بی‌حوصله‌ام، انگیزه ندارم، دیگه خسته شدم، اگزاستد شدم، دچار برن‌اوت، خیلی زیاد میگن اینو. شما استرس نداری؟ یعنی بچه‌ها توی گفتنش مشکلی ندارن. این چیز مهمی.
این خوبه یا بده؟
خیلی خوبه. خیلی خوبه به خاطر اینکه آدم دیگه دچار گیج و منگی نمیشه که این بچه چه مشکلی داره، چرا با کسی حرف نمیزنه، مثلا دایی رو بیاریم از زیر زبونش بکشه بیرون که چه مشکلی داره.
مود بود دایی رو میآوردن،
دایی یا عمو اگر که سن و سال نزدیکی داشته باشن، چون میدونی بچهای نسل زد حالا غیر از نسل خودشون بیشترین ارتباط رو با ماها دهه 60 و 70 دارن، یعنی نسل یا جنریشن میلینیوم. چرا اینطوریه؟ چون تغییراتی که مثلا شما در نظر بگیرید، ما دانشگاه که رفتیم موبایل اومد، مثلا تقریبا 25 6 ساله که بودیم فضای مجازی فیسبوک و اینستاگرام، اینها ما یه ادبیات مشترکی چون با اونها داریم. حالا اگه خواهرزاده برادرزادی داشته باشیم، دیدی پدر و مادرها از ما استفاده میکنن، یعنی از دایی و عمو اینها، که برو از زیر زبونش بکش ببین مشکلی داره، مثلا گیر و گوری داره. بچه نسل زد خیلی الان نیاز به این حرفا نداره، خودش بیان میکنه، یعنی میدونن که نیاز به روانپزشک، روانشناس و خدمات سلامت روان هست، دنبالش هم خواهند اومد. همینی که ما اگه نسل بزرگتری هستیم قضاوتشون نکنیم، سرکوف نزنیم، نه بابا بلند شو، این ادعاها چیه، خودتو جمع کن، تنبلی، من هم نسل تو بودم، هم سن تو بودم، مثلا 18 شب تو ما کار میکردم، نمیدونم فرداش مدرسه میرم. این سرکوفت ها یا این میگن بروز هیجانی یا emotion expression، این رو اگر خیلی زیاد تو سر بچه نزنیم، بچه راحت تر وقتی مشکلی داره به ما میگه، کمک هم میخواد. درمان هم همون درمانیه که برای سنین دیگه است. فقط در نظر داشته باشیم، اینو تو بخش قبل نگفتم، علائم جسمی هم استون توی نسل زد موقع افسردگی بیشتره.
یعنی
این که میان گاهی وقتا با شکایت‌های جسمی میان، تهش در میاد افسردگی یا استرابه، مثلا دل درد، دردای اسکلتی عضلانی، درد معده مثلا، یعنی علائم سوماتیزیشن یا علائم سایکوسوماتیک یا روانتنی، این رو هم باید در نظر بگیم. یعنی نوجوان همیشه نمیاد بگه آخ خیلی غصه دارم، غمگینم، مثلا گاهی با یک حس اینکه چیزی تو گلومه، یا حس اینکه یه کمردردی دارم یا سردردهای تنشی عصبی دارم میاد، یا اینکه دست راستم مثلا موقع استرس مثلا بی‌حس میشه، این رو هم باید در نظر گرفت. و در نهایت این که گفتم درمان تقریبا مشابه هست، منتها خب ارتباطی که اینها با یک آدم مثلا درمانگر 70 ساله 75 ساله به درد نسل زد نمیخوره، نه این که چون اطلاعاتش کافی نیست یا بروز نیست،
ارتباط برقرار نمیشه.
اینا فهم مشترک و ادبیات مشترک میخوان. یعنی خیلی از نوجوانا وقتی میان تو، اگه دو تا کلمه راجع به پلی استیشن و این بازیای نمیدونم فیفا و فوتبال و اینا حرف بزنی، یخ نوجوانه یا جوونه میشکنه. و ارتباط با درمانگر مناسب هم به نظرم یکی از راهکارهایی است که خانواده میتونن انجامش بدن.
به اون ارتباط اشاره کردی دکتر فرزاده، که نوجوانها اون ارتباط رو با یه پزشک، با یک روانپزشک، روانشناس سن بالاتر که خیلی اختلاف سنی باشه راحت برقرار نمیکنن. من دارم فکر میکنم اگر ما میریم مثلا پیش یک متخصص قلب، پیش چشم پزشک، مگه به سن و سالش کاری داریم؟ اتفاقا میگیم هر چی سنش بیشتر باشه پخته تر و با تجربه تر احتمالاً بیماری منو، مشکل منو بهتر تشخیص بده.
ببین باز
چرا ما نیاز داریم ارتباط برقرار کنیم؟ میخواد مشکل منو تشخیص بده، بگه این دارو رو بخور یا این کارو انجام بده دیگه، اصلا من ارتباط برقرار نکنم، اون بعد تشخیصشو بده.
ببین در مورد اولا دوباره باید تاکید کنم مکانیزم تاپ داون با باتم آف فرق داره. اگر یاد باشه در هیپنوتیزم میگفتیم در مورد درد تاثیر داره، اما در کلسترول پایین نمیاره. کلسترول اون پایین توی رگ برای خودش یه عوالمی داره، برای خودش یک مناسباتی داره که بخام و نخام و تلقین بشه تأثیری نداره. در مورد ارتوپد مثلا همین، من از این آقای پزشک خوشم بیاد یا نیاد، وقتی عمل جراحی کرد بیهوش شدم و این پین رو گذاشت تو استخون، دیگه اون نیست که گزارش میکنه حالم خوبه یا نه، امارای یا عکس یا سی تی اسکن یا گرافی نشون میده که این عمل خوب بوده یا نبود. یعنی حس من نسبت به این که انگشت پام کی داره درمانش میکنه تأثیری تو نتیجه درمان نداره، یعنی اینکه امارای داره حرف میزنه. اما در
مغز براش مهمه،
حتما مهمه. مکانیزم مغز باتم آپ نیست، یعنی از پایین به بالا نیست. اونایی که پایین به بالاست، گفتم پایین رو که درست کنی، پایین یعنی هر جای غیر از مغز، منظور ما از پایین هر جا میگیم همینه، هر جا رو که درست، یعنی شما محال ممکنه که اگر در واقع شکستگی استخوان رو عمل جراحی درستی بکنی و استخوان جوش خورده باشه، هی بیاد بگه من از این آدم خوشم نمیاد، خوشم بیاد یا نیاد، البته که اتحاد درمانی و ارتباط پزشک و بیمار مهم است، ولی اونقدر تاثیرگذار نیست. اما در روانپزشکی شما چون کسی که داره گزارش میکنه از حال و احوال فرد خودشه، ما از رو MRI و CT scan نمیبینیم، یعنی چیز عینی یا سنجه عینی نداریم. بنابراین اگر ارتباط مؤثر درمانی نگرفته باشه یا به اصطلاح فرنگی ها تراپیوتیک آلینس یا اتحاد درمانی نگرفته باشه، اولا گزارشش قابل اطمینان نیست. یعنی خوشم نمیاد از این، هر چی میگه آقا افسردگی خوشو، نه هنوز افسردم، خوشم نمیاد. مثلا سه شنبه بلند شم برم تا اون سر تهران مثلا یه آقای بی‌حوصله 10 دقیقه منو ببینه، هر چی هم به پدر مادر میگم آقا من یکی دیگر رو میخوام، میگم نه. منم اونجا میرم میگم امارای هم که نمیگیره ببینه راست میگم، یعنی هر چی میگه پنیک میکنی بله میکن. این یه داستانه. و دو، این که تصمیم گیری، باز همونی که راجع به مکانیسم تاپ داون گفتیم، تصمیم گیری اون چیزی که در کورتکس ما میگذره مهمترین تاثیر رو روی وضعیت روانی ما داره. بنابراین وقتی که تصمیم نگیریم با یه کسی در واقع همراه بشیم، اتحاد درمانی پیدا کنیم، جوابهایی هم که سیستم عصبی ما میده جوابهای کافی نخواهد.
درود بر شما. یه بار دیگه حالا برگردیم به خود افسردگی اگه موافقید، یه مقدار حالا از نسل زد فاصله بگیریم. طبیعتاً خب کسایی که صدای ما رو میشنون ممکنه همون پدر مادری باشن که الان درباره فرزندش صحبت کردی، ممکنه یه پدر یه مادری که داره صدا رو میشنوه بگه خب من کجا بفهمم اصلا خودم سالم هستم یا نه، شاید خودم هم دچار افسردگی باشم. و معمولاً هم کسی خودش افسرده باشه یه نفر دیگر بین اون افسرده چیزا خیلی نتونه تشخیص بده دیگه، چون احتمالاً علائم خیلی شبیه به هم نزدیک به همی داشته باشن. آیا من بزرگسال، من پدر، من مادر چجوری میتونم تشخیص بدم که خودم دچار افسردگی هستم؟ و اصلا تعریف علمی افسردگی چیه؟ چه فرقی داره مثلا با غم و اندویی که ما ممکنه یه بازه زمانی بهش مبتلا بشیم؟
ببین، باید برگردیم به ادبیات یا لیتریچر قدیم روانپزشکی. چرا؟ چون اونها اون موقع ابزار تشخیص و این مطالعات و اینها چون نبود، با زیباترین و گویاترین و علمیترین بیان ممکن اختلالات رو توضیح میدادن. این رو امیل کرپلین بزرگ میگه که یک اندوجنوس مود دیزوردر. اندوجنوس یعنی از درون میجوشه، یعنی هیچ عامل بیرونی خیلی وقتا نداره. البته ممکنه عوامل بیرونی دست به دست هم بدن این حالت رو در فرد ایجاد کنن، اما اینجوری نیست که مثلا بلا فاصله با اینکه چکم پاس شد از افسردگی بیان بیرون. پس فرقش با فکر و خیال، با اندوه، با اختلال تطابق، با غم و اندوهی که به خاطر شرایط بیرونه چیه؟ اینه که اون اندوجنوس یا از درون میجوشه، افسردگی از درون احسان عزیز میجوشه، مخصوصا افسردگی های طول کشیده. یعنی طرف میبینی پولدار بود همینجوری دوره های افسرده میشد، دخترش ازدواج میکنه همونجوره، از اون ور یکی از اقوام فوت میکنه فرقی نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی بیشتر محتوای افسردگی مربوط به حالات درونیه، اما بقیه واکن. یعنی اگر یه کسی، طبیعیه که خیلی از ما وقتی خبر فوت یه عزیزی شنیدیم غم و غصه گرفتیم، اما واکنش به یک مسئله بیرون از ما بوده. طبیعیه که خیلی از ما وقتی که نتیجه امتحانمون رو گرفتیم موفقیت آمیز نبود، سرخورده ایم، یه دوره حوصله نداریم، جواب کسی رو نمیدیم، اما این عاملش بیرون از ماست. به عبارت دیگه اگه همون رو برگردونیم زمان رو به عقب، چهارشنبه که نتایج کنکور یا آزمون میاد، اگر که عوض کنیم فرم در واقع نتایج یا کارنامه فرد رو قبولی بذاریم، شنبه که میشه این فرد دیگه افسرده نیست. یعنی انقدر تابه، یا زن و شوهری که با هم اختلاف دارن اگه این مشکل حل بشه، یا بچه‌ای که در واقع مسائل عاطفی داره اگر که با دوستش برگرده و دوباره رابطه‌شون درست بشه میبینی خوب میشه. اینها نمیشه گفت افسردگی.
پس افسردگی راحتی بعد از یک عامل بیرونی، این افسردگی
آره که
نیست.
خوب و بدش هم با اون عامل بیرونی ارتباط داره. افسردگی اینجوری افسردگی واقعی
اون واقع است دیگه.
بله، عوارض جانبی. دو، این که گفتم هسته مرکزی افسردگی بهش میگن انهدونیا. هدونیک بودن یعنی این که از اون چیزایی که همیشه دوست داشتم لذت ببرم، احساس خوشحالی بکنم که اخ جون داره ساعت میرسه وقتی که دارم میرم مثلا پیتزا بخورم، آخه خوشحالم دارم میرم پنجشنبه تنیس بازی کنم. اگر اینترست یا علاقه یا خوشحالی فرد از چیزایی که قبل از این خوشحالش میکردن کم شده و حس مثبتی نداره به تجربیات لذت بخش، اینم مهمترین شاخص افسردگی. حالا بسته به اینکه نوع افسردگی مالیخولیا باشه به اصطلاح قدیمی ها، یا ملانکولیک باشه، خب اینا خوابشون کم میشه، لاغر میشن، بی اشتها میشن، صبح زود بیدار میشن، از خواب دیگه هم خوابشون نمیبره. ولی افسردگی آتیپیک اونورم داریم، یعنی کسایی که میبینی شکلات شیرینی میخورن، پرخوری عصبی پیدا میکنن، خوابشون بیش از حد زیاد میشه. بقیه علائم بین یا افسردگی فصلی باز الگوهای دیگری داره. پس هسته مرکزی رو گفتم، اما بقیه علائم وابسته به این که چه نوع افسردگی داشته باشن ممکنه که فرق کنه. یعنی نمیشه گفت که فرد بگه آقا من که افسرده نیستم، انقدر دارم خوب میخورم، غذا میخورم، شبم راحت میخوابم، تا صبح بیدارم نمیشم، اتفاقا بعضنم هم خیلی سرخ و سفید شدم، توپل شدم. این نمیشه گفت افسرده نیست.
دارم به این فکر میکنم که شبکه‌های اجتماعی انقدر در دسترس همه هست و انقدر تولید محتوا ساده شده و هر کسی بدون هیچ اجازه‌ای، بدون هیچ مجوزی خیلی راحت میتونه محتوا تولید بکنه، که نتیجهش این شده که من افرادی رو میشناسم بدون دوستان، اقوام، که خیلی راحت طبق مثلا یه کلیپی کوتاهی که مثلا دیده، یه نفر یه توضیح داده گفته اه پس فکر کنم این حالاتی که من دارم این چند وقته همو افسردم، بعد خیلی این نقل و نبات میرن مثلا چه میدونم آسنترو میگیرن، آلبنتو میگیرن،
همینطوره،
میخورن بر خودشون،
همینطوره،
بعد خودشون هم تشخیص میدن که قطع بکنن. جالب ترش اینه،
همینطوره، یکی اینه، یکی هم چت جی پی تی و این هوش مصنوعی، یعنی به تعداد زیاد ما میبینیم که وقتی میان مطب‌ها یا کلینیک‌ها درمانو قطع کردن، چرا؟ چت جی پی تی گفت خوبی دیگه مثلا، یا پرسیدم چقدر کافیه، گفت انقدر.
نتیجه آزمایش دکتر دیگه نشون نمیده،
نتیجه آزمایش رو
اسکن میکنن همون دیگه،
بله، عکس رو میگیرن و میفرستن. اما حالا هنوزم در واقع بین رشته‌های مختلف، مثلا رادیولوژی، پاتولوژی، اینها رو واقعا هوش مصنوعی داره به خطر میندازه، آهسان تعارف نداره،
تشخیصش خوبه،
بله، یعنی ام آر آی که شما میدی هوش مصنوعی میخونه با ام آر آی که استاد رادیولوژی فلان دانشگاه خیلی تفاوت نخواهد داشت، نمیشه اطمینان کرد.
ولی یه مسئله هستش که ما مثلا هوش مصنوعی داره فقط اون ام آر آی رو الان بر من تفسیر میکنه، اما پزشک برای من ام آر آی قبلی رو هم سالهای قبل،
خب همشو میشه داد به هوش مصنوعی دیگه، مشکلی نیست،
یعنی
محدودیت ذاتیش نیست. اما ارتباط مؤثر انسانی گرفتن با بشر یا آدمیزاد هنوزم محدودیت ذاتیشه احسان، یعنی اینکه شما هر پرامپتی بهش بدی اون ریختی بادت ارتباط میگیره، بهش بگی از من انتقاد کن انتقاد میکنه، بهش بگی ذاتن که پیپل پلیزر رو در واقع هرچی شما میگی میگه درسته است، اما ارتباط هوشمند یا جنوین یا اصیل انسانی رو هنوز نتونسته برقرار.
دو دقیقه وقت داریم، خیلی خلاصه میخوام پاسخ بدید که حق مطلب ادا بشه. آیا یه جایی تو مغز ما هست که اونجا داره اختلالی توش ایجاد میشه که من علائم افسردگیم در پیدا میشه و وقتی داروی افسردگی رو میخوریم میره اونجا رو اصلاح میکنه؟
حتما اینطوریه، خیلی هم اتفاقا اختلالات خلقی مناطق مختلفی از کورتکس درش درگیر هست. اصلا لذت، یه بار گفتم، یا انگیزه، اینی که راجب سروتونین انقدر تو فضاهای مختلف حرف میزنن، انصافا مولکول مهمی هست، یعنی همون جور که ملاتونین تو بدن میره بالا خوابمون میگیره، نمیدونم آدرنالین میره بالا تپش قلب میگیریم، عین همین در مورد سروتونین هست. سروتونین وقتی که کم باشه در سیناپس ها، نوروترانسمیتر شادی هست، نوروترانسمیتر آرامش هست، یا واسطه عصبی هست، و جاهای مختلف هم از آمیگدال که بادامچه میشه، نمیدونم چی میشه فارسیش،
راجب
بادامه، آره، راجب تو آمیگدال هست، توی لوبهای مختلف مغزی هست، اون جایی که مسئول تنظیم هیجانات هستن، وقتی سروتونینش کم بشه، و داروها هم سروتونینرژیک هستن احسان عزیز، یعنی وقتی که سرچ میکنن میگه آسنترا، سرترالین یا نمیدونم فلوکستین، اینها بهش میگن SSRI، یعنی اینکه سروتونین سیکریشن، یعنی اینکه بازجذب سروتونین رو کم میکنن، سروتونین که قرار بوده از بدن بیفته دور، اینا همونجا تو فضای سیناپسی میمونه، سروتونین کافی به نورون ها میرسه. حالا علت این که این چه اتفاقی افتاده، سروتونین اومده پایین، ممکنه هزار تا علت باشه، اما آیا مکانیسم زمینه ای شناخته شده یا نه؟ بله شناخته شده، کاملا هم شفاف است.
پس میشه گفت این داروها به خاطر اینکه دارن اون روی نوروترانسمیترها، انتقال دهنده عصبی، اثر میگذارن، احتمالاً یه سری عوارض دیگه‌ای رو هم برطرف میکنن، یعنی احتمالاً
و برعکس
مشکلات دیگه هم داشته باشه،
ممکنه خوب بکنه و برعکس مشکلاتی هم به وجود بیاره، یعنی هر جا که سروتونین اثر داشته، اهم از وزن، سردرد، نمیدونم سیری زودرس، اینها افزایش وزن، کاهش وزن، عوارض داروها هم به خاطر این مکانیزمای مشترک.
خیلی سپاسگزارم از شما،
سلامت،
کلی لذت بردم، کلی یاد گرفتم،
به امید خود
زنده باشید. از همه شما شنوندهایی که تا این لحظه با من احسان مرچی و برنامه رادیو همراه بودید سپاسگزارم. به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم سلماز ادیبی، همه شما رو خدا بزرگ بسپارم، موفق و پیروز باشید.
فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر پخش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد.
خستنیه، خستنیه، هوندا واسه هر حالتون، حسش میمونه یادتون.
هوندا واسه همه سن و سالا، بگو پرچمش بالا، بالا بخون، لالالالالا.
بستنی های سه بعدی پاندا در شش طعم متنوع و جذاب. پاندا، حال خوشتون با ما.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت رو راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشونو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
توان سرب نوین، تولید کننده انواع فریزر صندوقی خانگی، یخچال و فریزر فروشگاهی. 18 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. دارنده نشان استاندارد ملی ایران. توان سرد نوین.
عجب دوره همی خفنی بشه.
زغال تخمش مامان،
چه صفایی کنه تو این دستمال کثیف؟
بزن اون دست قشنگر موزی بره بالا.
گلم ویروس کیبورد چرا؟
با این دستمال آویزدار ایزی پیک گند زنم به زندگیمون.
هر برگ ایزی پیک به راحتی و با یک دست جدا می شود همراه با لفاف محافظ. ایزی پیک، نسل نوین پاکیزگی.
بهارستان، بهارستان،
لبنیات نمونه، از صبحونه تا عصرونه رو میز هر خونه.
بهارستان، بهارستان،
هر چی که دلت خواست، همه واسه کیک پزی و دوغ و شیر و ماست. از تنهایی تا دوستان، از شروع تا پایان، از بهار تا زمستان.
بهارستان، بهارستان،
شم دارم آب میشم.
شاید باورت نشه، دیشب بالشمو گذاشتم توی یخچال.
یه نفس عمیق بکش، راه حل این مشکل که معلومه کجاست.
سرای ایرانی، فروش ویژه کولر در سرای بزرگ ایرانی، اقساطی و بدون پیش پرداخت. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
همه شوینده ها شبیه هم نیستن. تفاوت در غلظت همراه با کیفیت اونهاست. مایع لباس شویی بروز نویتکس با فرمولاسیون پیشرفته و غلظت بالا، حتی با وزن کمتر، امکان تعداد شستشوی لباس بیشتری رو همراه با رایحه بهتر برای شما فراهم می کند. غلیظ‌تر، به صرفه‌تر، با رایحه بهتر. مایع لباس شویی نویتکس، فاتح کوه لباس ها.
Tick 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 tick.
سلام، من امیر عزوت هستم و اینجا جیکوپیکه. فصل جدید جیکوپیک، قدم به قدم مسیر راه انداختن یک کسب و کار رو با هم برمی‌داریم. چون توی جیکوپیک تک‌خوری نداریم. هر چی هست سفره پهن همه با هم می‌خوریم. همه با هم یاد می‌گیریم، همه با هم کار را می‌اندازیم و همه با هم پول درمی‌آریم. اگه قسمتی از برنامه رو از دست دادید اصلا نگران نباشید. یا اگه می‌خواید دوباره برنامه رو بشنوید یا سه بار، ما رکوردمون یه نفر 40 بار برنامه ما رو شنیده بود. اگه دوست دارید بارها و بارها برنامه رو بشنوید، ما یه جایی مثلا گاف صندوق برنامه ها رو اونجا گذاشتیم. اونجا کجاست؟ پادگیرها. مثال میزنم، مثلا کست باکس یا شنوتو. برید اونجا و جیکوپیکو به انگلیسی یا فارسی جستجو کنید. ما اونجا تمام قسمت‌ها رو براتون آپلود یا همون بارگذاری کردیم. باعث افتخاره که بیشتر از 10 سال با این برنامه جیکوپیک در خدمت شما هستیم. روز اولی که با این برنامه اومدیم خدمت شما جوجه بیش نبودن و شما هم همه بچه بودین و حالا هممون قد کشیدیم و بزرگ شدیم قربونه اون قد دو بالات. و میخواستم فقط بگم که قدمت این برنامه به اندازه فسیل هایی که تو اقیانوس آرام پیدا میشه و امیدوارم که تا روزی که فایده ای داشته باشیم با این برنامه در خدمت شما باشیم و دعا کنی که زندگی من و چشمم ادامه دار باشه.
چشمم براتون سالاد میوه آوردم.
دست درد نکنه.
دست شما.
علی جان خیلی خوش اومدی. علی جان
سلامت
باشی. علی جان سالاد میوه.
من همش دارم مزاحم میشم، دست خالی هم میام.
نه فرمایید آقا، همین که شما تشریف میارید همه به ما اطلاعات میدین.
سلامت باشی.
اصلا نگیم براتون.
میرسم دم در یادم میفته.
اشکال نداره.
من فقط همون روز اول که دست خالی اومدی از دستت ناراحت شدم. دیگه بقیه‌اش عادی شد.
من دیدم چیزی نگفتی گفتم ادامه بدم.
خب شنونده
ولی همیشه براش مسئله است آقای بیاگویی. همیشه میگه کسی که اولین بار میاد خونه باید یه چیزی دستش باشه.
ول کن دیگه، حالا شاید هم علی گذشته دفعه آخر.
وقتی هم که رفتین انقدر پشت سرتون حرف زد، حالا بگیم دیگه غیبت نباشه دیگه. بگو جلوشون چقدر حرف زد.
آخر برنامه یه دونه PS5 میاره میگه خب اینم خدمت شما.
واقعا
نمیدونم. واقعا میاری؟
نمیدونم.
چرا حرف میزنید؟
رویا شد داره. چه رویایی؟
رویای قشنگی واقعا. آقا بفرمایید.
شاید با خودتون بگید قبل اینکه بفرمایید، شاید بگین علی کیه؟ علی مشاور تحول دیجیتاله.
پسر همسایه‌مونه.
توی محل بودیم و دیگه مایه‌دار شدن و از این محل رفتن، ولی اصالت خودش رو حفظ کرده.
مسیرمون رو عوض کرده.
هنوز که هنوز اینجا میان کبابی.
بله.
کبابی آقا امینی.
آقا امینی.
از همینجا آقا امینی هم سلام می‌کنم، میگم که یه ذره توپل درش کن.
بسیار عالی. میخوام در مورد این که چه وقتی ما میتونیم مسیرمون رو عوض کنیم صحبت کنم.
خیلی باید مسیر رو عوض کنیم.
بله بله، باید مسیر عوض کنیم. شما با خانواده تصمیم میگیرید برید شمال.
شمال.
بعد وسط راه میفهمید که دارید میرید به سمت جنوب.
غیر ممکنه آقا.
بالاخره کار دیگه، دستکاری کردن، مسیریاب اشتباهه، تابلوی خروجی رو اشتباه رفته.
بعد هر کسی ممکنه پیش اومده باشه.
بعد تو شمال جای اجاره کردید. چی کار میکنید؟ میرید جنوب؟
نه دیگه آقا برمیگردید.
مسیر رو عوض میکنید.
مسیر رو عوض.
دور بزن.
بله.
اینجاست که شمال
اولین دور برگردون رو بغل میکنید.
و یه جاهایی هست که ما نیاز داریم که مسیرمون رو عوض کنیم و خیلی ها این کارو کردن. وقتی که بخوایم مسیر رو عوض کنیم دو تا مسئله کلی وجود داره. یه جایی نیاز هست که مسیر رو عوض کنیم چون جامعه عوض شده. یه جایی نیاز هست مسیر رو عوض کنیم چون مسیر بهتری پیدا کردیم.
خب. پس یه جا جامعه عوض شده تو هم باید عوض شی.
یه جا مسیر بهتر هست.
مسیر تو ندیدیش روز اول. برنامه تحقیقات بازاریابیتون غلط بوده، اشتباه دیده بودید، یا به هر شکلی این تغییر مسیر رو لازم میدونید. تغییر مسیر اصولا در ابتدای راه که واجبه، نه حتی فقط بگیم که امکانش اشکالی نداره، چون بالاخره وقتی ما این مسیر رو شروع میکنیم مسلما در ابتدای راه نمیتونیم بگیم این 100% مسیر خوبیه. شرکت نتفلیکس از اون مثالایی که همیشه میزنم. شرکتی بود که
خودتو سریال زیاد میبینی؟
کسی سریال زیاد نمیبینه؟
آمیر.
واقعا؟
اره.
چرا؟
کیال داره نصف ذهنم رو بزنم برای یه سریال.
همین فقط تو همین فضای مجازی میچرخه. اسکرول عشق اسکروله.
این شرکت یه روزی کار اصلیش اجاره دادن دیویدی بود.
یعنی شناسنامه میگرف
دیویدی ها رو توی پاکت میفرستاد در خونه مشتری ها. اما وقتی که دید یه چیزی به اسم اینترنت اومده و میشه فیلم ها رو تو اینترنت برای مخاطبا پخش کرد، نگفت نه ما 20 سال تو کار دیویدی هستیم تا همین کار دیویدی هم میمونیم تا بمیریم. باید مسیر رو عوض کرد.
آقا این چه جوری ذهنشون انقدر خلاقه؟
خلاق نمیشه.
فقط باید حقایقو ببینی.
فقط باید ببینی.
چرا ما نمیبینی؟
ما چشمونو بستیم.
شاید شما میبینید، شاید شما میبینید، ولی به اون نیاز نرسید.
خودمونو زدیم به ندیدن.
نیاز از این بیشتر که با یه بچه توی 9 و نیم زندگی میکنیم آقا.
خوشبختی داره اینجا قلقل میکنه. مثلا همین شاید نیاز نداشت.
حالا چه ربطی به زندگی ما داشت؟
خب داره دیگه. ما چرا احساس نیاز نمیکنیم که یه پیشرفتی بکنیم تو زندگی؟
داشت دیویدی میگفت.
وقتی شما میخواید ایلان ماسک هم خونه 30 متره. وقتی شما میخواید تغییر مسیر بدید، اول از همه باید مسیری وجود داشته باشه که بخواید تغییر مسیر بدید. یعنی اول از همه باید توی مسیری برید تا بتونید تغییر مسیر بدید.
یه اراده‌ای داشته باشید، یه حرکتی انجام بدید،
به غربی رفته باشید که بخواید بعداً به شرق برید. وقتی شما نشستید سر جاتون، هنوز شروع نکردید، نمیتونید درباره تغییر مسیر فکر کنید. اما اینجا همین داستانه.
پس ببین یه چیزی بگم. تمام آدمایی که تغییر مسیر میدن قابل احترامن. چون حداقل کاری که انجام دادن حرکت بوده.
و شروع کردن یه کاری رو.
آره، بگم بازم دارم میگم خدمتتون که وقتی یه سیستمی داره کار میکنه و داره خوب کار میکنه،
نیازی نیست
دستش نزنی.
ترکیب رو نگه
دار. اونا اومدن نگاه کردن، دیدن که آقا یه چیزی اومده به اسم اینترنت که انقلاب ایجاد کرده.
گفت بای بای دیویدی.
بله، ببین ما داریم درباره یک چیزی صحبت میکنیم که انقلاب ایجاد کرد توی اینترنت، نه درباره یه چیز مسئله یک تکنولوژی کوچیک که باعث بشه که ممکنه پس فرام نباشه یا خیلی چیز دیگه. مثلا در وقتی بخوایم در مورد دیر عوض کردن مسیر حرف بزنیم، یه شرکت گوشی سازی وجود داشت دنیا که قدیما گوشیش خیلی معروف بود.
گوشیش میافتاد سه تیکه میشه.
آره، بهش میگفتن گوشکوب.
گوشکوب. آره،
ارث میرسید. گوشیش مثلا شوهر فنلاندیه. اون گوشی شما اگه 20 سال پیش میزدی به شارژ، شارژش که فول میشد تا امروز برای شما شارژ نگه میداشت. نه منظور به شوخی میگم.
نه خب البته واقعا هم استفاده دیگه غیر از صحبت کردن که باهاش نمیکردن.
بله،
ولی پیشگام بود. اون اول بود.
بود بزرگترین سهم بازار گوشی تلفن.
ولی حالا کجاست؟
نیست.
خونه لالاست.
واقعا نیست.
چون مسیر رو
تمام.
چون مسیر رو عوض نکرد. چون با من که نیازی ندارم. ولی شرکت کوچولو موچولو
غرور آدمو زمین میزنه.
گوشی هوشمند به چه درد میگه؟ گوشی باید زنگ بخوره.
جواب بدی قضا.
جواب بدی. گوشی فرانسه میخواد چیکار؟
فرانسه تو جام جهانی چرا باخت؟ غرور. همه میگفتن فرانسه که اول میشه، تو همه خطا اوله فلان، ولی باخت.
نه، این شرکت گوشی سازی هم با خودش گفت آقا من که سهم بزرگ بازار دارم، گوشی هم که باید زنگ بخوره و شارژ نگه داره که من دارم، تازه من چرا قوام دارم؟ پس چه نیازی دارم
بازی که مار دارم،
چه نیازی دارم که هوشمند بشم؟ و دیر فهمید این قضیه رو، و وقتی دیر فهمید
عقب میافتی دیگه. بله. مسابقه دو میدانیه.
بله، بازار بی رحمه. سهم بازار به دست آوردن کار بسیار
بازار
سختی.
غار بود دیگه.
آره.
بازار غار ناشناخته است که باید بشناسیش و بعد پاتو بذاری توش، وگرنه پاتو تو جلد.
بله، همینطوره.
یا یه مار تو غار نیشت میزنه.
بله، بعضی هم اینو فهمیدن، زود فهمیدن. خیلی از کسب و کارهای سنتی بعد از دوره کرونا تازه فهمیدن که آقا این آنلاین فروختن چقدر خوبیه.
نشستی تو خونت راحت.
قبل از اون چند سال پیش به دوستتون میگفتید که فلانی که حالا تو ماسبندی داری، چرا مثلا نمیای توی شبکه اجتماعی فلان یه صفحه درود آقا من واسه چینه ما همین کارو داریم میکنیم، وقت نمیکنیم. بعد از کرونا خیلی از اینا موندن. چرا بعضیا تو صفحه شبکه‌های اجتماعیشون دارن از اینا بیشتر فروش میکنن، در صورتی که نه پول دارن جا میدن، نه پول کلی از اون چیزایی که لازمه رو میدن، پول شاگرد نمیدن. نکته اینجاست که بعضی وقتها محیط عوض میشه، کرونا اتفاق میفته و ما به این فکر میفتیم که باید تغییر رو در مسیرمون ایجاد کنیم. و لازم نیست که بگیم که مرد و حرفش. ما آقا ما 50 سال پیش با باباهامون رفتیم مثلا شرکت دبه سازی زدیم و هنوز هم میخوایم دبه سازیمون ادامه بدیم
با همون فرم قدیمی.
مثلا ما اون موقع مثلا میرفتیم از این چیزا میساختیم، کلمن میساختیم و هنوز هم میخوایم کلمن سازی خودمون رو ادامه بدیم. کلمن اصلا در رگ و پای خانواده ماست. آقا کلمن تموم،
اگه فروش داره بساز کلمن بساز، ولی نوع فروشتو عوض کن،
همه چی تو عوض کن،
اینترنتو دریا،
حتی نگاهت هم به اون وسیله باید عوض بشه دیگه. الان ماشینا اونقدر جا ندارن که بخوان اون کلمن به اون گندگی و
بله
حمل بکنن. بعد الان همه جا آب خنک هست توی مسیر، نیازی نیست دیگه به اون.
چقدر کاسبی سخته.
برای همین تغییر دادن به همین ماگا دیگه، کوچولو موچولو، که هم سرد نگه داره هم گرم نگه داره.
خب علی خیلی حرفا تاثیرگذاری.
سلامت باشی.
واقعا فهمیدم کاسبی یعنی دو تا چشم که خودت داری، چهار تا هم باید این ور اون ورت بذاری ببینی رقبا چی کار میکنن و بازار داره به کدوم سمت میره.
بله،
بودی که عقب
مسیر رو عوض کنی یا نه، همین راهی که داری رو پیش بگیری یا اینکه نه یه دور درجا بزنی. درجا نه، در دور بزنی برگردی.
خیلی ازت ممنونیم.
دست شما درد نکنه. آقا بخوام سالاد میوه خنک.
دست شما
درد نکنه.
جان کنین گرم نشه.
چقدرم خوب طراحی شده.
بله بله. با آب آناناس.
خیلی عالیه.
شنونده عزیز شما دیگه برین دیگه. بقیه چیزی نیست. ما سالاد میوه بخوریم.